شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. علی شکوری راد ساعتی پس از اولین کنفرانس خبری حزب اتحاد ملت ایران بازداشت شد. شهردار یکی از شهرهای استان انبار میگوید گروه داعش حدود 200 معترض را بازداشت کرده است. انفجار یک نارنجک مقابل پارلمان اوکراین چند مجروح بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی شکوری راد ربیب کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ساعتی پس از اولین کنفرانس خبری حزب نام برده بازداشت شد. خبرگزاری ها علت بازداشت این فعال سیاسی را اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه اعلام کردند. وی که نماینده مجلس ششم بود، امروز در یک کنفرانس خبری درباره مواضع و سیاست‌های آن حزب توضیح داد و گفت که سخت‌ترین کار آن حزب تعامل با شورای نگهبان است و افزود سعی خواهند کرد تا به آن شورا نزدیک شوند و پیش‌داوری‌ها را از بین ببرند. علی شکوری راد همچنین محور اصلاحات را محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی عنوان کرده و افزوده بود حول این محور با همه تعامل و همکاری خواهند داشت. اولین کنگره حزب مذکور روز پنجشنبه 29 مرداد در تهران برگزار شده بود. شهردار شهری دورافتاده در استان انبار در غرب عراق میگوید افراد گروه خلافت اسلامی داعش حدود 200 تن از ساکنان آن منطقه را که دست به اعتراضی نادر زده بودند بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. شهردار راتبه در استان انبار و در نزدیکی مرز با اردن میگوید ساکنان آن شهر بیم آن دارند که دستگیر شدگان توسط داعش کشته شوند. بنابر اعلام این مقام محلی، به دنبال درگیری‌های قومی در منطقه ابتدا فردی یکی از اعضای گروه مذکور را کشته و سپس خود او روز شنبه توسط آن گروه کشته شده است. در پی این درگیری‌ها صدها نفر در روز شنبه دست به تظاهرات زدند. یکی دیگر از مقامات محلی گفته است به عنوان مجازات بیش از 100 تن به مدت 24 ساعت به تیرهای چراغ برق در خیابان‌های راتبه بسته شده بودند. چند تن از افراد نیروهای نظامی اوکراین در پی انفجار یک نارنجک مقابل پارلمان آن کشور مجروح شدند. نارنجک همزمان با تظاهراتی که در مقابل پارلمان جریان داشت به سوی ماموران انتظامی پرتاب شد. تظاهرکنندگان در اعتراض به طرح لایحه‌ای به خیابان آمده بودند که میزان خودمختاری در مناطق شرق اوکراین را افزایش می‌دهد. پارلمان امروز با مرور اولیه این متمم قانون اساسی موافقت کرد. لایحه توسط پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و در راستای توافق آتش‌بس مینسک که 6 ماه پیش حاصل شد به پارلمان ارسال شده بود. مؤسسه نظرسنجی گالوب مردم در ایران و همچنین عراق را عصبانی ترین مردم روی زمین توصیف کرده است. حسین قدیمی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس می‌پرسد چرا در این بررسی مردم در ایران عصبانی ترین مردم روی زمین ارزیابی شدند. حسین قاضیان:
حالا کسی ممکنه در این که جایگاه ما در قسمت عصبانی ترین مردم جهان بخواد تردید کنه، ولی صرف نظر از این تردیدها، زندگی روزمره ما بالاخره حاکی از اینه که در یک جامعه عصبانی زندگی کنیم. یعنی شما وقتی میزان نزاع‌های خیابونی، فحاشی و درگیری تو استادیوم ورزشی، تو صف ماشین، تو صف بنزین، نمیدونم تو صف نونوایی و امثال اینها میبینید، تا برسه به داخل خانواده‌ها میبینید که ما جامعه‌ای با عصبانیت زیاد هستیم. در این دست کم نمیشه تردید کرد. وقتی از این سوال میکنیم که خب چرا اینطوری هستیم، اون وقت میشه دلایلی براش برشمرد. چون عصبانیت یعنی این که بالاخره ما از چیزی یا از کسی عصبانی میشیم. البته آدم از خودش هم ممکن عصبانی بشه، ولی اگه از اون صرف نظر کنیم، وقتی ما عصبانی میشیم که چیزی در حد تحمل ما نیست و دلخواه ما نیست، یعنی چیزی است که ما یک نوع واکنش عاطفی و عصبی نسبت بهش نشون میدیم و بیشترین حد اون واکنش عاطفی و عصبی رو نسبت به چیزی که دلخواه نیست اسمش رو میذاریم عصبانیت. خب بخشش برمیگرده به نوعی فرهنگ عدم تحمل که توی جامعه ما هست. چیزهایی که دل نابخواه ماست ما عادت نداریم که باش واکنش راحتی نشون بدیم. معمولا خیلی سخت اینا رو تحمل میکنیم، تفاوتها رو نمیپذیریم، به رسمیت نمیشناسیم و در مقابلش واکنش نشون میدیم و این واکنش عموما به جای اینکه واکنش عقلانی باشه واکنش عاطفی هیجانی است که خودش رو در عصبانیت نشون میده. چیزی که این رو تشدید میکنه در سطح غیر فردی و غیر فرهنگی اینه که مجموعی از فشارها و تنشهایی که توی جامعه ما هست و یک جامعه پر از بنبست و پر از مانع ایجاد کرده باعث میشه این خشم ما دم به دم انباشته بشه و این تمام روح و روان افراد رو فرسوده میکنه.
در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه گالوب مردم ایران در کنار مردم عراق از جمله غمگین ترین مردم جهان توصیف شده بودند. آیا به گمان شما این غمگینی ناشی از مسائل فرهنگی یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز غم و افسردگیه؟
در این هم تردید نیست که رفاه و آسایش اقتصادی یکی از زمینه‌های لازم برای شادیه، ولی حقیقتش همین تحقیق نشون میده که اتفاقا مرفه‌ترین کشورها لزوما شادترین نیستن. یعنی 10 کشوری که در رده اول قرار گرفتن تمامشون کشورهای آمریکای لاتین هستن که از نظر اقتصادی در سطح میانی و حتی پایین‌تر از میانی قرار دارن. پاراگوئه مثلا شادترین کشور یا بهترین کشور از این نظر تشخیص داده شده که می‌دونیم وضع اقتصادی خیلی مطلوبی نداره. بنابراین درسته که این موضوع تأثیر داره در زمینه‌های شادی، ولی عامل اصلی نیست. چیزی که در یک جامعه خیلی کمک می‌کنه به این داشتن یک افقی از یک آینده که شما درش ابرهای بهبودی رو می‌بینید در اون انتها، و خود این یکی از عواملی است که غم رو از بین می‌بره، چون ناامیدی رو از بین می‌بره. ناامیدی و غم یک ارتباط خیلی وسیله با هم دارن و امید و شادی به همین ترتیب. در جامعه‌ای که امید هست شادی هم به دنبالش میاد و البته خب یکی از این عوامل هم وضعیت اقتصادی میتونه باشه، اما عوامل فرهنگی هم نقش دارن.
آیه قاضیان، به عنوان یک جامعه شناس، مردم تک تک ایرانیان برای رهایی از عصبانیت و غم و مسائل منفی چه کاری میتونن انجام بدن و اصولا نقش دولت در این زمینه چی هست؟
اگر مسئله فردی بود راه حل های فردی هم کارساز بود. توصیه هایی که معمولا در این زمینه میشه توصیه های ناکارآمده، به دلیل اینکه افراد اگر هم بخوام به رغم این محیط تباه و مسمومی که توش زندگی میکنن همه هم مقامشون رو صرف این بکنن که با این محیط بجنگن، در واقع خودشون رو فرسوده میکنن. اغلب خیلی وسط راه میبرن و عده کمی به نهایت میرسن و خودشون رو میتونن در یک غاری به اصطلاح منزوی بکنن و از این فضای مسموم و تباه شده نفس نکشن و آسوده باشن، ولی اغلب نمیتونن. بنابراین تنها کاری که شاید در سطح فردی بشه کرد اینه که ما فاصله بین انتظاراتمون رو با امکانات و واقعیت‌ها در نظر بگیریم، چون اگر این شکاف زیاد باشه ناامیدی زیادی به بار میاره و بنابراین غم زیاد. ولی در سطح فردی روشنه اگر اون ترتیبات نهادی که به شادی و امید در یک جامعه مجال میده از طرف حکومت برقرار نشه، خب چنین چیزی هم در جامعه به وجود نمیاد. مثلا نگاه بکنید در همین قضیه هسته‌ای، به محض اینکه یک نوع افقی در جامعه پدید آمد، یک نوع امیدی که گشایشی به سوی جهان است، اون نوع تخاصم‌ها برداشته میشه، رابطه‌ها بهتر میشه، فضا بهتر میشه، بلافاصله حاکمان توی ذوق مردم زدن و گفتن که بیخود دلتون رو خوش نکنید که ما الان دیگه همه کشورا میان اینجا و اوضاع عوض میشه. نه خیر، اوضاع سر جاش میمونه، ما با همه دنیا کماکان میخوایم بجنگیم، فقط یه مورد رو رفتیم حل بکنیم. خب این افق جامعه رو میبنده، امید رو در جامعه میبنده و بنابراین شادی رو هم مجالش رو کم میکنه. اینه که حکومت ها کاری که میتونن بکنن اینه که افق رو و امید رو در آینده زنده بکنه. اگه حکومت این کارو بکنه طبعا برای مردمش میتونه شادی هم به بار بیاره.
حسین قاضیان جامعه شناس با حسین قدیمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ایران در آمریکای جنوبی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ پاسخ به این سوال هرچند برای صاحب نظران شاید دشوار نباشد، ولی ابعاد گوناگونش به هر حال در خور تعمق است. پیش از این نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران آمریکای جنوبی، عراق، سوریه و بحرین را عمق راهبردی ایران توصیف کرده بود. شاهین بشیری از رادیو فردا در گزارشی می‌کوشد روابط تهران و کشورهای آمریکای جنوبی را بررسی کند که گوش می‌کنید.
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران گفت تعامل با آمریکای لاتین از اولویت‌های برنامه ایران است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مجید تخت‌روانچی در دیدار با خوان کارلوس آلوارالده، قائم مقام وزارت امور خارجه بولیوی، با اشاره به تجربیات ایران در زمینه سدسازی، آبرسانی، پرورش آبزیان و همچنین تولید برق، ابراز علاقه کرد که ایران در این زمینه‌ها در بولیوی اقدام نماید. روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین معمولاً تابعی از هدف جمهوری اسلامی برای گسترش منطقه نفوذ خود تا نزدیکی مرزهای ایالات متحده بوده است. تا یه چند سال گذشته با قدرت گرفتن حکومت‌های چپگرا و ناسیونالیست در برخی کشورهای آمریکای لاتین و اولویت‌های آنان در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که برخی اوقات در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران نیز قرار داشت، روابط ایران با این کشورها وارد مرحله جدیدی شد. در دوره‌ای که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، از جمله منافعی که در برقراری روابط نزدیک با برخی از این کشورها داشته، دور زدن تحریم‌ها و دستیابی به اورانیوم خام مورد نیاز برای فعالیت‌های هسته‌ای از معادن اکوادور و ونزوئلا بوده است. از سوی دیگر، برخی کشورهای آمریکای لاتین که مخالف نفوذ ایالات متحده هستند، فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کردند که جای پایی برای سیاست خارجی خود در این منطقه ایجاد کند. این در حالی است که آمریکا چندین بار از نفوذ ایران در این منطقه ابراز نگرانی کرده و به کشورهای آمریکای لاتین درباره تحکیم روابط با ایران هشدار داده است. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در مورد اهداف ایران در برقراری روابط با کشورهای آمریکای لاتین معتقد است
اینکه در آمریکای لاتین یا در آفریقا و هر از گاهی در حتی که کشورهای آسیای دور هم می‌بینیم ایران حمایت‌های می‌کنه، حضور داره، برای اینکه بتونه در بزنگاه‌هایی که لازمه اون نیروهایی که به نوعی مخالف منافع غرب هستند رو از طریق منابع مالی که داره در راستای اهداف خودش ازشون استفاده کنه و ضربه‌ای رو به منافع در واقع آمریکا و کشورهای غربی وارد کنه.
اما در دوران پس از توافق هسته‌ای وین و صحبت از رفع تحریم‌ها، به خصوص با توجه به رویکرد متفاوت دولت حسن روحانی در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، وضعیت روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین چگونه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
واقعیتش اینه که اون فشردگی و گسترش که تقریبا بی‌سابقه رابطه ایران با آمریکای لاتین در دوره احمدی نژاد یک تصمیم سیاسی بود، اونم به این معنا که در برابر اون فشاری که داشت آمریکا وارد میکرد بر سر مسئله هسته‌ای، ایران با خصوص آقای احمدی نژاد دنبال متحدایی میگشت در مناطق مختلف، اون هم با توجه به اینکه همونطور که گفته شد نه همگرایی اقتصادی بین این مناطق هست، نه به لحاظ قومی، مذهبی و فرهنگی آنچنان رابطه نزدیکی وجود داره، و خب دوری جغرافیایی هم که خودش عامل بزرگی بوده، و در این حال کشورهای آمریکای لاتین هم سعی کردن از این گرایش ایران استفاده رو بکنن، یعنی بیش از اینکه به سود ایران تموم بشه به سود اون کشورها تموم شد، اینی که ایران سرمایه گذاری بکنه در بخش آموزش و پرورش و بهداشت کشورهای مثل نیکاراگوئه، بولیوی، اکوادور، یا حتی کمک کنه به ونزوئلا در زمینه انتقال صنعت ماشین سازی که خودشون هم اعلام کردن که این ضرر ده هم بوده برای ایران. بعد از روی کار رسیدن آقای روحانی ورق برگشت، یعنی ما شاهدی مقدار کاهش روابط میان ایران آمریکای لاتین بودیم. علتش هم این بود که ایران داشت مسائل خودش رو با آمریکا به طور مستقیم حل می‌کرد با اثر مسئله هسته‌ای، ولی در مجموع تو خود آمریکای لاتین هم با توجه به روندهایی که در مناسبات میان کشورهای ضد امپریالیستی به اصطلاح مثل کوبا، حتی ونزوئلا داره پیش میره، و به خصوص خب برزیل که خانم روسف از موقعی که اومده سر کار اصولا دیگه اون رابطه قبلی رو با ایران نداره، اینها آنچنان کمکی نکردن دیگه به اینکه اون رابطه مثل قبل باقی بمونه یا بخواد کسی ازش سودی ببره. به همه این دلایل، یعنی هم تلطیف رابطه بین آمریکای لاتین و آمریکا و هم تلطیف رابطه بین ایران و آمریکا، اون مناسباتی که آقای احمدی نژاد روش سوار شده بود و می‌خواست گسترش بده بیش از پیش بی‌معنا شد.
هرچند ایران به طور طبیعی نمی‌خواهد روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین را از دست دهد، ولی نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که با شروع کار دولت 11 اقداماتی برای کاستن از شدت روابطی که گاه هیچ منفعتی برای ایران در پی نداشت آغاز شده است. از جمله این نشانه ها شاید بتوان به تعطیلی دفتر شرکت ملی نفت ایران در دو کشور بولیوی و ونزوئلا اشاره کرد که در ماه‌های نخست شروع به کار دولت 11 خبرساز شد.
شاهین بشیری از رادیو فردا نگاهش به روابط ایران و کشورهای آمریکای جنوبی. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران.